به معرض فروش گذاشته میشه.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم. اجازه بدید که گفتگو رو با آقای کهوند هم آغاز کنیم. آقای کهوند، با توجه به اینکه شما هم کارشناس فضای مجازی هستید، امکان داره که از تحولات مهم اقتصاد مجازی پس از انقلاب اسلامی با شنوندگان ما صحبت کنید؟
البته خب بحث فضای مجازی بعد از انقلاب اساساً اتفاق افتاده. بله. و قبل انقلاب ما تجربه آنچنانی نداشتیم، یعنی نبوده که تو ایران نبوده لااقل.
بله.
اما من قیاس میکنم با مثلا صنعت هسته‌ای، قیاس میکنم با صنعت نانو یا پزشکی یا خیلی صنایع دیگه که ما الحمدلله واقعا تونستیم در رتبه‌های جهانی و تراز جهانی قرار بگیریم. تو صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات متاسفانه اونطور که باید و شاید نتونستیم نتیجه بگیریم. علتش هم عدم توانمندی نخبگان ما نبوده، علتش عدم وجود رابطه تجارت و دانشگاه ما بوده. متاسفانه یه ارتباط معقول اینجا وجود نداره. الا ماشاءالله بنده نخبگان رو میشناسم از دوستان دانشگاهی که انصافا فوق‌العاده هستن. یکی از دوستان من هستن پیمانکار شرکت گوگل.
بله.
و تو ایران چیکار میکنی؟ حالا نام نمیبرم، در برنامه رادیویی میگفت تو فلان شرکت یه دستگاهی به من دادن، این دستگاه رو شما صبح تا غروب بشین جابجا کن، ما ایستم جنوب 500 به شما حقوق میدیم، در حالی که بهترین حقوق رو مثلا شرکت گوگل حاضره بهش بده. حالا من نرم افزارها و سخت افزارها رو به دو دسته تقسیم میکنم. نرم افزارها و سخت افزارهای کاربردی و زیرساخت. تو نرم افزار زیرساختمون مثلا حوزه برنامه نویسی، سیستم عامل، فایروال، آنتی ویروس، یا تو سخت افزار ذخیره سازی اطلاعات، انتقال اطلاعات، سخت افزارهای پردازش اطلاعات، ما متاسفانه اونطور صنایع دیگه پیش رفتیم اینجا پیش نرفتیم. حالا جالبه تو صنعت نظامی و موشکی، خب این موشک های هدایت شونده ما هم سخت افزار داره هم نرم افزار. جالبه که مثلا دشمن ما نمیتونه سیستم نرم افزاری ما رو هک کنه و موشک ما رو مثلا از مدار خارج بکنه. اینقدر قوی کار شده الحمدلله.
بله.
یعنی این نشون میده توانمندی خدا رو شکر وجود داره، ولی در حوزه برقراری ارتباط معقول بین صنعت و تجارت و ارزم بزرگتون دانشگاه متاسفانه اون رابطه خوب برقرار نشده، بعضن سوء تدبیرهایی بوده. من نگاه میکنم امروز به فضای مجازی کشور، نگاه میکنم اون چی که تو حوزه خدماته میبینم، تو مغازه ها میرم کالاها همه خارجی، از لپتاپ و تبلت و فلش و سی پی و رم و هارد و مودم و هر چی شما نگاه میکنید خارجی، نرم افزار نگاه میکنید خارجی، هنوز سیستم عامل نداره. آنتی ویروس هامون از برنامه نویسی پایه خارجی داره استفاده میکنه. ما رمز انحصاری خودمون رو نداریم، لذا تو هستی اونجور میپذیریم. رمزها رو اگر رفتیم بومی سازی کردیم، اونجا هم متاسفانه تحت لیسانس سرویس بالاتر خارجی مثلا تو سی ای مثلا از اون متاسفانه اوکی رو گرفتیم و کارو پیش برد. علت این بوده که بعضی ها احساس کردن ما تو صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات بچه‌هامون ناتوانن. الان بیکارترین قشر دانشجوی ما توی رشته‌های دانشگاهی بچه‌های آی‌تی هستن. این آمار برج 12 وزارت علومه.
آقای کهوند، ما نظر آقای اسماعیل‌زاده رو هم درباره صحبت‌های شما جویا می‌شیم، با توجه به اینکه ایشون مدیر کل توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت سمت هستن، ولی میان کلامتون آقای مهندس‌آرادو بودن پرسشی از شما دارن، بفرمایید آقای مهندس.
جناب کهوند، یک سوالی از خود شما داشتم. ما در حوزه فضای مجازی و فضای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان متأسفانه در این فضا مواجه هستیم که یک سری استارتاپ‌های چند تابعیتی داخل کشور هستند که فقط مردم سمت مصرفگرایی میبرن. خب این جایگاه اینا چطوره؟ یعنی ما میتونیم این استارتاپ ها در این حالا فضایی که داخل کشور ما هست بومی‌سازی بکنیم و چطور میتونیم اینها رو به سمت خدمات بیشتر، به سمت بومی‌سازی سخت افزار و نرم افزار در حوزه فضای آی سی تی در کشور ببریم؟
من احساس میکنم که ما یک تحولی باید در حوزه مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباط کشورمون اتفاق بیفته. شما نگاه کنید تو کشور ما یه شرکت فیلتر شکنساز میشه دانش بنیان، میاد دسترسی مردم رو به تلگرام محدود میکنه میشه دانش بنیان، ولی یه شرکت میاد نرم افزار تلگرام رو هم در سمت سرور هم سمت کلاینت یعنی سمت کاربر، این میاد بومی سازی میکنه با مهندسی معکوس، 10 تا 20 تا نسخه میده به اندازه 200 تا نسخه تلگرام، کارو برده جلو. این دانش بنیان نمیشه، اون دانش بنیان میشه. بعد شما میرید سطح فرزن رو میبینید، مسائل اقتصادی هست، مسائل سیاسی هست، بعضن مسائل دیگه متاسفانه وجود داره. یه تحولی به نظر میرسه لازمه در حکمرانی فضای مجازی کشور ما اتفاق بیفته و عرض کردم اون حلقه مفقوده ارتباط صنعت و تجارت و دانشگاه به صورت کاملا معقول، ما نیازمند تأسیس دانشگاه‌های مادر داریم، ما نیازمند این هستیم که نیازمندی های کشور رصد بشه، نیازهای فعل و آینده کشور بریم برای تولید. و الحمدلله عرض کردم، بازم تاکید میکنم، که در عرصه نیروی انسانی ما مشکل نداریم.
درسته، تاکید
فهم. یک مقداری باید تحولی در حوزه مدیریت اتفاق.
اجازه بدید پس صحبت‌های آقای اسماعیل زاده رو هم که پشت خط هستن بشنویم با توجه به صحبت‌هایی که شما داشتید و شرایطی که برشمردید. آقای اسماعیل زاده.
خواهش میکنم. ما دوست عزیزمون نفر قبلی که صحبت میکردن، خب حرفای درستی تا حدودی هم من موافق هستم. به هر حال در بحث سخت افزار ما مقدار عقب‌تر هستیم، اما نرم افزار تخصص خوبی در کشور ما هست. ببینید، در خصوص این که گفتن که خیلی از آیتی منهای ما بیکار هستن، خب این هست، اما از کجا نشأت میگیره؟ اون چیزی که به ذهن من میرسه و بررسی کردم این هستش که ما مدیریتی در خصوص پذیرش دانشجو در دانشگاهمون به درستی نداریم. ما الان متاسفانه رشته های زیادی در خصوص آیتی داریم، مدیریت فناوری اطلاعات هست، علوم کامپیوتر هست و غیره، نرم افزار هست، سخت افزار هست، هوش مصنوعی هست، هر بزنم به خدمتتون که رشته های زیادی داریم، اما کدوم به اصطلاح فوق التحصیل برنامه نویس هستش که به اصطلاح بلد باشه برنامه نویسی رو اما بیکار باشه؟ من خیلی کمتر سراغ دارم. ببینید، رشته ها رو باید به اصطلاح بررسی کرد و میزان پذیرش دانشجو رو در اونها دید. در بحث دانشگاه هامون الان یک مشکلی که داریم، خب به هر حال 300 تا شرکت هستن که وزارت صنعت به اونها پروانه داره و اونها با اونها جلساتی رو داریم، همشون مینالن از این که فارغ التحصیلان وقتی میان ما برای استخدام میخوایم اینا رو انتخاب کنیم، مثلا در بعد نرم افزار کار بلد نیستن، کار انجام ندادن، برنامه نویسی انجام ندادن. یعنی به اصطلاح اون چیزی که در دانشگاه خوندن متفاوت هست با اون چیزی که به اصطلاح بازار نیاز داره. و اما اونهایی که خودشون واقعا کار میکنن، من خیلی ها رو میشناسم که به اصطلاح رشته نرم افزار رو خوندن در دانشگاه و خودشون هم کار کردن، برنامه‌نویسی به اصطلاح انجام دادن، ما معرفی میکنیم اینها رو و مشغول به کار میشن و مشکل خاصی ندارن. اما در مثلا حوزه های مدیریت فناوری اطلاعات، در حوزه های علوم کامپیوتر یا رشته های دیگه، بله، ما تعداد فارغ التحصیلامون خیلی زیاد هست و بیکاری هم وجود داره. به نظر من به اصطلاح باز هم به خود اشخاص برمیگرده، کسانی که دانشجو هستن، دارن درس میخونن، تحصیل میکنن، اونها خودشون هم باید بدونن که باید به هر حال زمینه‌های تخصصی رو بیشتر کار کنن. و بعد از فارغ التحصیلی هم من فکر میکنم رشته گرایش نرم افزار کمترین به اصطلاح بیکاری رو خواهد داشت در میانش رشته های گرایش های کامپیوتر.
آقای اسماعیل زاده، آقای الدابود نکته رو دارم بفهمید.
جناب آقای اسماعیل زاده، یه سوال داشتم از خدمتتون. این سیاست بخ یا سیاست گذاری ما هم غلط هست. ببینید، ما الان حالا در تکمیل صحبت های برادران آقای کهمن، من میخوام خدمت شما این سوال رو بپرسم. ما باید توجه کنیم که در حوزه حمایت از کالای داخلی یک پیوستی داریم مثل پیوست فناوری، که با دو تا هدف، اینکه یک، حداکثر ساخت داخلی در هر کالایی و خدماتی نرم افزاری و سخت افزاری باید اجرا بشه، و دو، این حالا هدفش رفع موانع تولید رقابت پذیره، که حالا یک قانونی داریم، قانون حداکثر ساخت داخلی که در سال 84 مصوب شده، باید در هر قرارداد خارجی 51% از آن باید ساخت داخل باشه. یعنی چی؟ یعنی که ما اگه قرار یک فناوری، یک کالا یا داخل کشورمون بیاریم، باید 51%ش توسط کارگر و توان نیروی ایرانی تولید بشود. و این موضوع بسیار مهمی که میتونه در آینده ما را به سمت خوبی هدایت بکنه در حوزه خلق ثروت، کارآفرینی بر بستر حمایت از کالای ایرانی و حمایت از نخبگان داخلی. اینکه ما میایم یک نرم افزار خارجی رو داخل کشور باعث میشیم که انحصار به وجود بیاد براش، خب یک شبکه اجتماعی پیامرسان، یک نرم افزارهای مختلفی، حالا یا بر اساس نداشتن قانون یا اجرا شدن قانون انحصار به وجود میاد و هیچ مجوزی هم داخل کشور ما نداره، مالیات نمیده شما حالا از طرف وزارت سمت بعد یک سری کنترل هایی داشته باشید که این نرم افزار داره به چه سمتی کالا ارائه میکنه، بعد مالیات بده.
نرم افزار خارجی رو میفرمایید؟
بله، نرم افزار خارجی. ببین، ما باعث نمیشه که این باعث یأس اون جوان نخبه ایرانی بشه، و این خیلی از دوستان ما هستن، دوستان شخصی بنده، که اینقدر فعال هستن در حوزه فضای برنامه نویسی که کشورهای مختلفی به اینها درخواست میدن، میگن آقا بیایید با ما کار کنید. اما اینها وقتی روبرو میشن با اینکه دولت متاسفانه میاد انحصار درست میکنه و یک پیمانسازان خارجی و یا یک نرم افزار خارجی، خودشا یأس میشن. حالا هر چقدر هم حرفه‌ای باشن، اینها واقعا دیگه نمیتونن روش کنن و فضا کاملا نابرابر هست بین محصول خارجی و محصول داخلی.
الان باید چیکار کنیم؟ بله، اما خب من نمیدونم حالا در مورد کدوم پیام رسان شما صحبت میفرمایید، اما ببینید ما در کشور قانون حمایت از تولید داخل رو داریم، حتی اکثر استفاده از توان تولید داخل. این قانون الان وزارت سمت به عنوان متولی این قانون باید زمانی که هر دستگاه دولتی بخواد نرم افزاری رو بخره، اول استعلام کنه از وزارت سمت ببینید این نرم افزار داخل کشور توان تولیدش وجود داره یا نه. حتی توان تولیدش اگر وجود داشته باشه، ما اون رو ارجاع میدیم به شرکت‌های داخلی.
الان یه چیزی اتفاق افتاده واقعا
به راحتی. بله، ببینید یه سری مسائلی هست، متاسفانه خود بنده هم چندین بار دیدم، حالا نباید اسم اون دستگاه رو بیارم، ولی مثلا دستگاهی بوده که می‌خواسته یک نرم افزار فرانسوی رو وارد کنه. دوست. متاسفانه ما هم گفتیم که نه، این دولد داخلش وجود داره، از توانایی داخل باید استفاده شه، اما متاسفانه ما دیدیم با مجوزهایی که میرن از دستگاه‌های بالاتر میگیرن، به اصطلاح این کارو انجام میدن. حالا ما به اصطلاح بحثمون اون موارد خاص نیست، و ضربه هم میخورن، در حال ما دیدیم ضربه هم میخورن که در بحث تحریم ها میان و اون نرم افزار پشتیبانی نمی کنن و مشکلاتی ایجاد میشه. این هم هست. بله، حق با شماست.
اجازه بدید که تو این فرصت صحبت آقای کهفن رو هم بشنویم درباره گفتگو. بفهمید آقای کهفن اگر نکته ای دارید با توجه به پاسخ آقای اسماعیل.
من از رادیو اقتصاد خواهش میکنم شماره بنده رو در اختیار این سردار مسئول اون قرار بده تا من برنامه نویس درجه یک نخبه بهشون معرفی کنم، انشاءالله تو دستگاهشون به کار بگیرم. معلوم میشه من همون حلقه مفقوده ارتباط صنعت تجارت و دانشگاه معلوم میشه که وجود داره. الان ما اونی که مردم بیشتر باش ارتباط دارن یه مش پیام رسان و شبکه اجتماعی و موتور جستجو و دانشنامه و اینهاست. اونی که الان در کشور ما غالبه کدومه؟ میفرمان که وزارت صنعت مثلا میگه به دولت، میگه اگر یه چیزی میخوای بخری چرا فقط بخری، بفرمایید یه چیزی میخوای حمایت کنیم وقتی داخلی وجود داره از خارجی حمایت نکنیم. الان من نمونه برای شما میگم، نرم افزاری مثل تلگرام و اینستاگرام که تو ایران دارن کار میکنن، مگه پول پهنای باند میدن؟ پول ترافیک میدن؟ مگه اینها مجوز میگیرن؟ مگه مالیات میدن؟ مگه عوارض میدن؟ چطور به سرویس داخلی که میرسه همه اینا رو میخوان؟ سرویس خارجی که میشه نمیخوان. من نمیگم نخوایم، نه، از همشون بخوایم. من میگم همه باید مالیات بدن، عوارض بدن، همه هستیم. الان یه شبکه اجتماعیشون میگه خود برنامه نویس باید تلاش کنه تا انشالله تو این وادی بتونه نتیجه بگیره. خب من الان معرفی میکنم، ما هفت تا پیام رسان قرار بود ازش حمایت بشه به عنوان نمونه یکون که بولد مردم بسیار باش ارتباط دارن. این هفت تا پیام رسان برای حمایت در حالی به این میگن 10 تا سرور به شما میدیم، حالا بعدن 20 تا دیگه هم اضافه کردن، که ما میدونیم تلگرام 3000 سرور در اختیار داره، ما میدونیم 700 گیگ پهنای باند کشور بین الملل در اختیار سرویس خارجیه. اون وقت کل پهنای باندی که سرویس خارجی داره همشون همه سرجم دارن استفاده میکنن 35 گیگه. چرا 35 گیگ؟ آقایون میگن که نتونستن مشتری بگیرن. ما میگیم خیر، شما پهنای باند بی کیفیت بهشون دادید، پهنای باند با کیفیت رو دادی به سرویس خارجی. الان مردم صدای بنده رو میشنون. شما اگه سرویس ایرانی استفاده میکنید، کنده فیلتر شکن رو فعال کنید، سرعت سرویس داخلی بالا میده. این نشون میده که سر پهنای باندی که به داخلی داده شده اون متاسفانه پهنای باند نامطلوبه. پیام رسان امروز هر چه کاربرش بالا میده، شبکه اجتماعی ایرانی امروز هر چه کاربرش بیشتر بالا میده، این به جای که خوشحال بشه ناراحت میشه، چون باید هزینه بیشتری بابت ترسیل ارتباطات بپردازه، در حالی که سرویس خارجی اینطور نیست. یعنی ما یه سری قواعد الان شما توله زیرساختی، من بگم آقایون اومدن توی واردات قطعات در تلفن همراه عوارض رو بردن، گمرکی بردن تا مرز نزدیک 30%، بعد وارد خود تلفن همراه رو آوردن تا 4%، بعضن تا 1%. خب این تولید کننده که میدونید که الان اپل حتی میخواد گوشی بسازه، صفحه نامش شرکت سامسونگ میزنه. بعد قطار در داخل تولید میشه، برخی رو وارد میکنن. این اگر بخواد گوشی رو وارد کنه براش بسرفه‌تره تا بخواد تولید کنه. یعنی قوانین و مقررات، همین نکته‌ای که خودشون اشاره کردن، این بحث اینکه متاسفانه بعضن خلاف قاعده عمل میشه، یا نکته‌ای که بعضن اون آل داوود فرمودن، بحث پیوست فرهنگی که اینجا انجام نمیشه. تمام این موارد منجر چه متاسفانه انگیزه نداشته باشه هم سرمایه گذار ما برای سرمایه گذاری، هم نخبه ما برای کار نخبگی اینجا احساس میکنه که مثلا اینجا وارد بشه جز از تلف کردن عمر و سرمایه و بعد میگه وارد خارج بازار خارج از کشورش هم بهتره. این که میفهمد ما نرم افزار نداریم، مهندس نرم افزار و برنامه‌نویس خوب نداریم. عرض کردم شما تو بندر بودید، من انشالله حاضرم حداقل 100 تا برنامه‌نویس درجه 1
آقای کهمند با توجه به زمان اگر موافق باشید اجازه بدید که پاسخ آقای اسماعیل زاده رو هم بشنویم، هم درباره پیوست فناوری برای ما بگن، هم پاسخ گفته‌های شما رو. آقای اسماعیل زاده
خواهش می‌کنم. البته این که من گفتم برنامه‌نویس خوب نداری منظورم عمومی نبود. من عرض کردم خدمتتون کسانی که خوب کار می‌کنن واقعا کار دارن، من منظورم این بود، نه اینکه اصلا وجود نداره. کسانی که خودشون هم به اصطلاح علاقه داشته باشن و به این کار رو ادامه بدن 100% موفق میشن و خیلی هم به اصطلاح بیکاری تو این زمینه کم هست. بحثی نیست. در خصوص پیوست فناوری هم به هر حال یکی از پیشنهاداتی که در خصوص پیوست فناوری داده شده، اصلا وزارت صنعت خودش هم تو این زمینه 10 سال صرف پیوست فناوری رو در صنایع پیشرفته به اصطلاح تهیه کرد و ارائه کرد. من در خدمتتون هستم. اگر
زنده باشید. این پیوست فناوری رو که پرسش آقای مهندس آل داوود هم بود، هم امکان داره که بفرمایید؟
عرض کردم خدمتتون که پیوست فناوری هم در خصوص صنایع پیشرفته وجود داره، ما خودمون هم پیشنهاداتی دادیم.
بله.
و انشالله که به اصطلاح به انجام هم برسه.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای اسماعیل زاده، ممنون که با ما همراه شدید، مدیر کل محترم توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صنعت معدن و تجارت. از همراهیتون صمیمانه سپاسگزارم. با تو خدافظی
می‌کنم. خدافظی.
اجازه بدید آقای مهندس آل داوود صحبت‌های پایانی آقای کهفند رو هم بشنویم در حد 1 دقیقه، چون می‌خوایم زمان برنامه محدوده و می‌خوایم جمع‌بندی کنیم. آقای کهفند با شما هستیم. اگر نکته‌ای دارید بفرمایید. افق
دنیای فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور واقعا روشن دانشگاه داریم و توانمندی اینا رو اطلاع داریم و اون عزم و اراده‌ای که تو قسمت علوم انسانی مرتبط با فناوری اطلاعات در سمت حوزه علمی بنده در جریان هستن، الحمدلله یک وضعیت خوبی رو میتونیم پیش بینی کنیم. این نیاز به یک مطالبه سازی عمومی داره که مردم بخوان اگر رئیس جمهور محترم به دنبال حل مسئله بیکاری فناوری اطلاعات و ارتباطات بستر بسیار خوبیه.
بله.
نه اینکه یک آمار بدیم تو اینستاگرام 200,000 تا شو 300,000 تا شو، اینا نه، این کارا نه. بگید ما یه چیز داخلی ساختیم، مردم دارن استفاده میکنن و این ان عدد شغل ایجاد کرده، هم بود نرم افزاری هم بود سخت افزاری. ان شاءالله به روزی رو ببینید که تمام نیازمندی های فناوری اطلاعات رو مثل کشور چین که خیلی از چیزا رو خودش داره تولید میکنه، ما هم همین ان شاءالله بتونیم این کار رو انجام.
خیلی ممنونم که با صبر و حوصله همراه ما بودید جناب آقای محمد کهوند، کارشناس حوزه فضای مجازی. ازتون صمیمانه سپاسگزارم آقا.
خدا
نگهدارتون باشه. خب گفتگو بسیار خوبی بود آقای مهندس آل داوود و ما زمانمون محدود هست، جمع‌بندی شما رو میشنویم درباره حال مجموع صحبت‌هایی که صورت گرفت و اونچه که مربوط میشه به موضوع برنامه، یعنی تحولات مهم اقتصاد مجازی ایران پس از انقلاب اسلامی.
صحبت‌های خیلی خوبی از طرف جناب کهوند و جناب اسماعیل زاده شنیدیم. من میخوام اون قسمت آخر صحبت‌های کهوند رو باز تکرار کنم. ببینید، ما افق روبرومون برای خلق ثروت، اشتغال زایی با هزینه خیلی کم و بر مبتنی بر فناوری‌های جدید رو بر بستر همین فضای فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌بینیم. با توجه گسترده شدن استفاده از اینها، واقعا اگر داخل کشور ما میخوان اشتغال زایی اتفاق بیفته، جوانهای نخبه ما داخل همین کشور حمایت بشن، یک بازار رقابتی مبتنی بر اقتصاد خلاق و پویا شکل بگیره، واقعا باید ما نگاهمون رو از غرب بچرخونیم داخل کشور. یعنی اینکه حمایت واقعی انجام بدیم از کالای ایرانی، از توان ایرانی، از نخبه ایرانی و اجازه ندیم انحصار برای کالای خارجی روز بشه.
انشالله. خیلی سپاسگزارم از گفته های شما و اینکه دعوت ما رو برای حضور در استودیو پذیرفتید. سپاسگزارم از شما آقای مهندس سید علیرضا آل داوود، پژوهشگر محترم حوزه فضای مجازی. از همراهی صمیمانه شما شنوندگان هم بسیار ممنون سپاسگزارم. امیدوارم در این روزهای دوست داشتنی لحظات حسابی به کامتون شیرین باشه و ممنونم که برنامه اقتصاد مجازی رو از رادیو اقتصاد شنیدید. امیدوارم در برنامه‌های آینده هم حتما با ما باشید روی همین موج رادیویی FM 98 مگاهرتز. براتون بهترین ها رو آرزو می‌کنم و خدایگر نگهدارتون باشه.
شهیدان راه وطن، درود درود درود. اخبار بورس از رادیو اقتصاد.
به نام خدا، مهدی حاجی‌وند هستم، کارشناس بازار سرمایه. با آخرین آمار و اطلاعات مربوط به معاملات امروز تالار شیشه‌ای در خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد هستم. شاخص بورس امروز افت چشمگیر 2500 واحدی رو تجربه کرد، در ارتفاع 175355 واحد قرار گرفت که شرکت‌های فولاد مبارکه اصفهان، گسترش نفت و گاز فارسیان و بانک ملت بیشترین اثر منفی رو بر اون داشتن و شرکت‌های آلومینیوم ایران، پتروشیمی فناوران و گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید هم از مدود نمادهای مثبت امروز بودن که با رشد خودشون تلاش کردن شاخص بورس افت بیشتری رو کسب نکنه. شاخص‌های اصلی بازار هم امروز روند منفی رو مانند اکثر نمادهای معاملاتی به سر رسوندن، به طوری که شاخص کل هم‌وزن 485 واحد، قیمت هم‌وزن 341 واحد، آزاد شناور 2948 و شاخص‌های بازار اول و دوم هم به ترتیب 1939 و 4516 واحد کاهش رو به سر رسوندن. در خصوص افزایش قیمت ها باید بگیم که لامیران، پارسران و سرمافرین از جمله معدود نمادهای مثبت امروز بورس بودن و سیمان خزر، درخشان تهران و سیمان شرق هم امروز از جمله شرکت هایی بودن که بیشترین افت قیمت رو برای سهامدارانشون رقم زدن. در مجموع در بورس اوراق بهادار امروز 1,704,000,000 سهم محقق تقدم به ارزش 442 میلیارد تومان در 166,000 تومان توسط معامله‌گران جابجا شد و در فرابورس هم امروز شاخص فرابورس 31 واحد افت کرد و در ارتفاع 1,909 واحد متوقف شد که پتروشیمی زاگرس، صبحان اصفهان و سنگ آهن گوهرجانی بیشترین اثر منفی رو بر اون داشتن و تولید نیروی برق دماوند، سوپاری و بیمه اتفاقی ایرانیان هم از جمله نمادهایی بودن که با رشد خودشون مانع افت بیشتر شاخص فرابورس شدن. در این بازار هم امروز 825 میلیون ورقه به ارزش 409 میلیارد تومان در 115,090 توسط معامله‌گران دست به دست و جابجا شد. از اینکه با من همراه بودید ممنون، سپاسگزارم و خدا نگهدار.
خاویار بادمجون، چین چین کرده جور، میزت کامل شد با خاویار بادمجون. هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادمجون. چین چین
این همون طعمی که میخواستی،
ایلیکا
یه وعده سالم واسه تندرستی.
ایلیکا
تو کوله پشتی هر جا که میری،
ایلیکا
لذیذترین طعمی که چشیدی،
ایلیکا
هم توی سالاد هم تو هر غذا، ایلیکا هم راه لحظه ها، چقدر دلنشین میشه بعدها. ایلیکا
ایلیکا تونه